ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش این ساعت از رادیو فردا. شماری از اعضای شورای شهر تهران خواستار آزادی مدیر سایت معماری نیوز شدند. ضریب نفوذ اینترنت در ایران به 45% رسید. و سپاه پاسداران قرارگاه‌های پیشرفت و آبادانی در استان‌ها تشکیل می‌دهد. 13 عضو شورای شهر تهران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی یاشار سلطانی مدیر سایت معماری نیوز شدند. این نامه به امضای احمد مسجد جامعی، فاطمه دانشور، علی صابری، غلامرضا انصاری و عده دیگری از اعضای شورای شهر رسیده است. نویسندگان نامه تاکید کردند که هیچ شکایتی از آقای سلطانی ندارند و خواستار رفع بازداشت او شدند. یاشار سلطانی پس از انتشار اسنادی در سایت معماری نیوز مبنی بر واگذاری املاک شهرداری به عده‌ای از اعضای شورای شهر و نزدیکان شهردار تهران به قیمت‌های بسیار پایین بازداشت شد. محمد باقر قالیباف و شهرداری تهران هم اعلام کردند که از یاشار سلطانی شکایتی ندارند. چند روز پیش احمد حکیمی پور از اعضای شورای شهر که به عنوان مطلع به دادستانی احضار شده بود گفت که او این اسناد را به آقای سلطانی داده است. او در این حال تاکید کرد که هدفش تنها بررسی صحت و سقم مسائل مطرح شده در این اسناد بود. قوه قضاییه تاکنون واکنشی به درخواست آزادی یاشار سلطانی نشان نداده است. ضریب نفوذ اینترنت در ایران در سال گذشته به 45% رسید، ولی در نقاط شهری ضریب نفوذ بیش از 59% بود. خبرگزاری ایسنا با استناد به اطلاعات منتشر شده از طرف مرکز آمار ایران گزارش داده است که در سال گذشته ضریب نفوذ رایانه بیش از 41% و ضریب نفوذ تلفن همراه نزدیک به 78% بود. و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در استانهای کشور قرارگاه‌های پیشرفت و آبادانی تشکیل می‌دهد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی و سخنگوی سپاه گفته است این قرارگاه‌ها برای اجرای دستورهای رهبر جمهوری اسلامی راه‌اندازی خواهند شد. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم به بخش دیگری از مجموعه برنامه مربوط به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا گوش کنید.
Officially running for President of the United States.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for President of the United States.
خارجی دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری‌خواه در قبال مسائل کلیدی در جهان چگونه خواهد بود؟ در این قسمت از سری برنامه‌های ویژه رادیو فردا جمشید زند سیاست خارجی آقای ترامپ را بررسی می‌کند.
دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی در کنوانسیون حزب جمهوری‌خواه که از تاریخ 18 تا 21 ژوئیه در شهر کلیولند اوهایو برگزار شد، به عنوان نامزد این حزب در انتخابات ریاست جمهوری برگزیده شد. از آن زمان تا کنون و حتی پیش از آن، آقای ترامپ در سخنرانی‌های متعددی که در شهرهای مختلف آمریکا داشته، تلاش کرده است دیدگاه‌های خود را در مورد سیاست خارجی کنونی آمریکا و آنچه که وی در صورت پیروزی در انتخابات انجام خواهد داد برای رأی دهندگان آمریکایی توضیح دهد. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
تو سیاست خارجی من، منافع مردم آمریکا و امنیت آمریکا همیشه در اولویت خواهد بود. همه اینها باید اولویت اول باشند. این یک باید.
دونالد ترامپ در سخنرانی روز 22 آوریلش 5 ضعف اساسی در سیاست خارجی دولت باراک اوباما را موجب افول قدرت و جایگاه این کشور در جامعه جهانی خواند و گفت:
منابع و امکانات ما کاملا بیش از حد مصرف شده. رئیس جمهور اوباما با تضعیف اقتصاد ما نیروهای مسلح ما رو هم ضعیف کرده. اوباما ما را با هزینه های بیفایده فلج کرده، بدهی بسیار زیاد، نرخ رشد اقتصادی پایین، کسری موازنه تجاری بسیار زیاد و مرزهای باز. ما در حالی که کشورهای دیگر رو بازسازی میکنیم، کشور خودمون رو ضعیفتر میکنیم. من تنها کسی هستم که میدونم چطور این وضعیت رو درست کنم. I'm the only one that knows how to fix it. Secondly, our allies are not paying their fair share. متحدان ما سهم عادلانه خودشون رو پرداخت نمیکنن. اونا به آمریکا به عنوان کشوری ضعیف و بخشنده نگاه میکنن و احساس مسئولیت نمیکنن که به تعهداتشون با ما عمل کنن. مثلا در ناتو تنها 4 کشور از 28 عضو اون به غیر از آمریکا مقدار ضروری 2% تولید ناخالص ملیشون رو صرف هزینه های دفاعی میکنن. ما هزاران میلیارد دلار برای دفاع از اروپا و آسیا خرج کردیم. کشورهایی که ما از اونا دفاع میکنیم باید سهمشون رو بدن. متحدان ما به این فکر افتادند که دیگه نمیتونن به ما اتکا کنند. ما رئیس جمهوری داشتیم که از دوستانمون خوشش نمیاد و به دشمنانمون تعظیم میکنه، چیزی که در تاریخ کشورمون تا حالا ندیدیم. رقبای ما دیگه احترامی برامون قائل نیستند. اونها دیگه ما رو جدی نمیگیرن.
نکته دیگری که به نظر دونالد ترامپ از ضعف‌های دولت اوباما و حتی دولت‌های پیش از او به شمار می‌رود، نداشتن سیاست خارجی منسجم بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی است. او ادعا می کند که آمریکا خاورمیانه را بیش از گذشته بی‌ثبات و پرهرج و مرج کرده و با عملکردش در عراق، لیبی و سوریه به قدرتمند شدن داعش کمک کرده است. ترامپ تاکنون چندین بار تأکید کرده که آمریکا در جنگ با اسلام تندروست. او در سخنرانی‌هایش راه حل‌هایی را هم برای تغییر سیاست خارجی آمریکا و حل بحران‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای کنونی پیشنهاد کرده است. در مورد یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین مسائل جهانی و منطقه‌ای، یعنی مقابله با گروه خلافت اسلامی که بخش‌هایی از سوریه و عراق را کنترل می‌کند، آقای ترامپ تاکنون چندین بار گفته که باید این گروه را بمباران و نابود کرد. I would bomb the shit out of them. I would just bomb those suckers. And that's right. I'd blow up the pipes. I'd blow up the roof. I'd blow up every single inch. There would be nothing. ترامپ در یکی از مصاحبه‌هایش هم درباره عملیات روسیه در سوریه گفته است: پوتین اکنون کاری را که ما شروع کردیم دنبال می‌کند. می‌خواهد با گروه خلافت اسلامی بجنگد. من فکر می‌کنم ایده خیلی خوبی است. بگذارید بجنگد. چرا ما همیشه باید همه کار را بکنیم؟ And he's going into Syria and he frankly wants to fight ISIS and I think that's a wonderful thing. If he wants to fight ISIS, let him fight ISIS. Why do we always have to do everything? اما بیشتر اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه، سیاستمداران با سابقه در امور سیاست خارجی و تحلیلگران آمریکایی می‌گویند نامزد حزب جمهوری‌خواه درک روشنی از شرایط سیاسی، اقتصادی و نظامی مناطق مختلف جهان به ویژه خاورمیانه ندارد. جنیو عبدو، پژوهشگر مسائل اسلام و خاورمیانه در انستیتوی بروکینگز و شورای آتلانتیک که هر دو از سازمان‌های پژوهشی در روابط بین‌الملل در آمریکا هستند، از جمله تحلیلگرانی است که می‌گوید حتی اگر ترامپ در انتخابات پیروز شود، نقشه او برای نابود ساختن گروه خلافت اسلامی عملی نخواهد شد.
او درباره خاورمیانه اطلاعاتی نداره و چیزهایی میگه که واقعی نیستند. مثلا اینکه گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهیم کرد. اون به قول خودش از بیعملی نظامی دولت اوباما انتقاد میکنه، اما فکر میکنم باید در نظر داشت که حتی اگر در انتخابات پیروز بشه که الان بعید به نظر میرسه، عملیات نظامی رو که در نظر داره نمیتونه بدون حمایت ارتش و وزارت دفاع عملی کنه. ایده های اون از طرف نظامیان حمایت نمیشه و بدون ملاحظه و بی‌دقت تلقی میشه.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، هم یکی از تحلیلگرانی است که میگوید سیاست خارجی ترامپ روشن نیست.
ما واقعا نمیدانیم که سیاست خارجی او چه خواهد بود، چون که زیاد دربارش حرف نزده و فقط نظرات خیلی کوتاهی درباره اینکه چطوری گروه خلافت اسلامی رو نابود خواهد کرد و یا چگونه روابط با روسیه رو بهبود خواهد بخشید داده.
دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در واشنگتن هم بر این باور است که ترامپ هنوز سیاست خارجی مشخصی ارائه نکرده است.
شعارهای زیادی داده میشه، ولی نمیشه واقعا فهمید که اینها چطور به سیاستهای مشخص تبدیل خواهد شد. در ارتباط با گروه خلافت اسلامی هم هیچ برنامه مشخصی که روش فکر شده باشه ارائه نمیکنه که چطوری میخواد با گروه خلافت اسلامی مقابله کنه. اون فقط از سیاستهای کنونی در این مورد انتقاد میکنه، ولی در حقیقت گزینه‌ای هم پیشنهاد نمیکنه.
در مقابل این گونه نقدها از سیاست خارجی دونالد ترامپ، رابرت پیتنجر از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره آمریکا و یکی از حامیان آقای ترامپ چندی پیش به رادیو فردا گفت:
به باور من خانم کلینتون نماینده سیاست خارجی باراک اوباما به شمار می‌رود. به باور من آقای ترامپ حامی آزادی است و با دوستان آمریکا درباره مسائل مهم همکاری کرده و از آنها نه تنها برای کشورمان بلکه برای تمام دنیا پشتیبانی خواهد کرد.
دونالد ترامپ در مورد روابط آمریکا با دیگر کشورهای جهان هم مواضعی متفاوت با رهبران حزب جمهوری‌خواه گرفته است. وی خواستار لغو معاهده تجارت آزاد بین سه کشور آمریکا، کانادا و مکزیک یعنی نفتا شده و در مورد متحدان آمریکا مواضع کاملا متفاوتی با دموکرات‌ها و دولت اوباما و شماری از جمهوری خواهان اعلام کرده است. او در یکی از سخنرانی‌هایش گفت:
ما از ژاپن، آلمان، کره جنوبی، عربستان و دیگر کشورها دفاع می‌کنیم. اونها پولی به ما پرداخت نمی کنن، اما باید بدن، زیرا ما خدمات زیادی به اونها عرضه می کنیم و برای ما هزینه بسیار بالایی داره.
هنری بارکی، مسئول دفتر خاورمیانه مرکز پژوهشی وودرو ویلسون در آمریکا، درباره پیامدهای این گونه مواضع آقای ترامپ می گوید:
اگر اون کارهایی رو که در نظر داره مثل اخذ گمرک از واردات، لغو پیمان نفتا و کم کردن مناسبات اقتصادی آمریکا با بقیه دنیا انجام بده، پیامدهای بین‌المللی اون بسیار پیچیده و مخرب خواهد بود و همه چیز دیگر در سیاست خارجی رو تحت شعاع خودش قرار میده.
از دیگر مسائلی که آقای ترامپ در کارزارهای انتخاباتی مطرح کرده، تغییر رفتار و موضع آمریکا در قبال دو رقیب بزرگ آن، روسیه و چین است. او خواستار بهبود مناسبات با روسیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری آن کشور است و در این حال میگوید چین به اقتصاد آمریکا لطمه میزند و باید به نوعی مجازات شود. دن آربل از پژوهشگران انستیتوی بروکینگز در این باره میگوید:
بر پایه آنچه که در کارزارهای انتخاباتی گفته، میشه انتظار داشت که برخورد نرمتری با روسیه داشته باشه و برخورد محکمتر و جدیتری با چین، ولی پیشبینی این که عملاً چه کار خواهد کرد خیلی سخته. آیا از لغو تحریم‌ها علیه روسیه حمایت خواهد کرد و یا از اعمال تحریم علیه چین حمایت میکنه؟ خیلی مشکله. این فرمول سیاست خارجی عادی حزب جمهوری خواه نیست. اگه او انتخاب بشه، شاهد تغییرات خیلی متفاوتی خواهیم بود.
دونالد ترامپ در روزهای باقی مانده به انتخابات 8 نوامبر 18 آبان دست به یکی دیگر از مانورهای انتخاباتی خود زد و گفت پیش از انتخابات ممکن است برای دیدار با ولادیمیر پوتین به مسکو سفر کند. کاخ کرملین هم در واکنش گفت پوتین آماده است با هر کاندیدی که خواهان گسترش روابط روسیه و آمریکاست گفتگو کند. بیشتر رهبران جهان تاکنون تلاش کردند از موضع‌گیری مشخصی درباره نامزدهای دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خودداری کنند.